بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ثم الظاهر المصرح به في بعض الروايات. بحث ما در باره غیبت بود. از لحاظ موضوعی غیبت رو بررسی کردیم که دو تعریف عمده برای غیبت بود: ذکر و کأخاچ به ما یکرهو، یا ذکر و چه به ما ستره الله علی. در یک تعریف آشکار کردن عیوب به شخص غیبت شمرده می شد، در تعریف دوم بنابر احتمالاتی که مای موسود رو چلان بگیریم غیبت عام بود، از این که عیوب پنهان رو آشکار کنیم یا عیوب آشکار رو بگوییم با کلامی که شخص خوشش نمیاد. البته مرحوم شیخ با توجه به ادله روایات مستفیضه‌ای که بود در تحقق موضوع غیبت، پنهان بودن عیب رو شرط می دونست. اما اگر عیوب آشکار رو هم برای شخص یا در محیطی گفته بشود، به قصد انتقاص و کوچک کردن طرف، یا خود اون عیوب طوری باشد که مشعر به ذم باشه، اینها رو هم حرام می دونست ولو عنوان غیبت براش صدق نکند. الان بحث در متعلق این نقصانه، کدوم نقصانها رو گفتن غیبته؟ البته با اون دو مبنا خب نقصان فرق میکنه، نقصانهای آشکار یا نقصانهای پنهان. اما با صرف نظر از اون دو مبنا میاییم میجیم این نقصانها بعضی وقتا در بدن، بعضی وقتا در خلق شخصه، بعضی وقتا در نسب شخصه، بعضی وقتا در افعال شخصه، در اقوال شخصه، در نسبت به دین شخصه یا دنیاشه، شامل همه اینها میشه. یعنی اگر شما عیب پنهانی که در فرد هست، اما از این مرحوم شیخ این مطلب رو از یک روایتی هم چه از امام صادق علیه السلام روایت شده مطرح میکنه که غیبت وجوهش مختلفه. بعضی وقتا ذکر عیب در خلق، یعنی خلقت شخص، ذکر عیب در خلق، در فعل و مذهب و این هاست. بعد مثال هایی برای همه اینها مطرح میکنه. عیب بد در بدن به چه مثالی، عیب در نسب به چه مثالی، چه در متن میخونیم. یه نکته دیگری هم آخرش مطرح میکنه، اینم عرض کنم بعد در متن زیاد توضیح بدم، درس ما امروز آسانه. انگیزه های غیبته، این یه بحث اخلاقی دیگه میشه، انسان چرا غیبت میکنه. یک روایتی هست مصباح الشریعه که منسوب به امام صادق علیه السلام، البته سندش یه مقدار ضعیفه، اما این روایت منسوب به امام صادق علیه السلام. در اونجا 10 عامل، 10 انگیزه برای غیبت ذکر کرده، چه بعضی وقتا غیبت از باب این چه خشم خودمون رو با این روش خنک بکنیم، یعنی از طرف ناراحتیم، با عیوب گفتن عیوب او، آشکار کردن عیوب او، خشم خودمون رو مثلا آرام میکنیم. بعضی وقتا به خاطر کمچکشی مساعدت قومه، بعضی وقتا به خاطر اینکه انسان سوی ظن داره، حسادت داره و سایر چه ده تا انگیزه برای غیبت در اون حدیث هست که در متنم یه مقدارم توضیح میدم. ثم ظاهر المصرح به فی بر... ظاهر و همچنین به این ظاهر تصریح شده در بعضی از روایات. اون چیه؟ از ظاهر عدم الفرق فی زالج، فرقی نیست در این حرمت غیبت الا ما صرح به غیر واحد، بر اون اساسی که خیلی از فقها هم صراحتا فرمودن به این چه فرقی نیست بین ما کان نقصانم فی بدنهی، فرقی نیست چه نقصان در بدنش باشه، او نسبهی یا نقصان در نسبش باشه، او خلقهی یا نقصان در اخلاقش باشه، سجایای اخلاقش باشه، مثلا بدخلقه، او فعلهی یا در افعالش باشه، عجوله، یا قولهی یا نقصان در اقوالش باشه، مثلا با لچنت حرف میزنه، او دینهی او دنیا، نما به نماز سهلنگاره یا به معاملات بیدکته، حتی فی صوبهی، حتی نقصان در لباسشه، لباسش مثلا از قدیم یک پالتوهایی میپوشیدند، پالتو مانند جه مثلا عباهایی میپوشیدند از زمین میرفت، بزرگان مثلا اینطوری میپوشیدند، برده هاشون مثلا دامن این لباس رو نجه میداشتند. او دارهی یا در خونش یا او دابتی او غیر زالج، همه اینها رو ذکر کردن یک نوع کوچت شماردن شخص میشه دیگه، یک نوع فرد رو در جامعه خیت کردن میشه، فرد رو از لحاظ احترام پایین آوردن میشه، همین خاطر توهین حساب میشه و حرام است. و قد روی عن مولانا صادق علیه السلام الاشارت و الی زالج، از امام صادق روایت شده که از این روایت اشاره به این چه فرقی نیست، زالج انا عدم الفرق، فرقی نیست فهمیده میشه. فرمایش امام صادق به این نحوه، وجوه الغیبه تقعو، اقسام غیبت واقع میشه به ذکر عیبن فی الخلق، این خلقو هم خلق میشه خوند هم خلق، چه انسان عیبی رو در خلق یعنی بدنش یا فی الخلق یعنی سجایای اخلاقیش ذکر کنه عیب شخص رو، ول فعل در افعالش معاملاتش یا در مذهبش، مذهب بعضن به معنای عمومی مشی زندگی معنا میشه، بعضن هم مذهب یعنی اون مذهب دینیش، ول جهل عیبی که در جهالت داره، چیزایی که نمیفهمه به عنوان عیب بهش مطرح کنیم و آشکار کنیم، و شب اشباهی کلم مثال هاشو میزنه. قیل اما البدن، مثلا البته این بدن در جاییست که ما آشکار کردن عیوب پنهان رو معنای غیبت ندانیم، و الا خیلی از این مثال ها دیگه غیبت نمیشه، مگر اینکه شما به ذکر به نیت انتقاس و تنگیس بجید، چون اگر غیبت رو ما ستره الله علیه معنا کنیم اینها در بدن در چشمش دیده میشه دیگه، اما نه، اگر غیبت رو اعم معنا کنیم، کلامی که طرف خوشش نمیاد، کلامی که مضمونش عیبه، اعم از عیب پنهان و آشکار، اون موقع مثال بدن درست در میاد. اما البدن فچه ذکر چفیه، مثلا شما بیاید ذکر کنید در رابطه با اون شخص که بگید او دارای عمشه، عمش به اون فردی میگن که ضعیف البصره و همیشه از چشمش آب جاری میشه، بل حول، حول به اون احول میگن دیگه، به اون فرد هدگش از اون محل خودش منحرفه، ول اور، اور انسان یک چشمه، ول گره، به کتل میگن گره، ول گسر، کوتاه قد، و طول، بلند قد، و سواد، سیاه، و سفره زردی، اینا رو به عنوان اینکه در عرف نقص حساب بشه و اینا مطرح کنه، البته به قصد انتقاص، یا قصد انتقاص هم نباشه مشعر به ذم باشه، یعنی این کلمات ازش مذمت و کوچکی فهمیده بشه، خاری فهمیده بشه. و جمیع ما یتصور ان یوسف بهی مما یکره، تمام اونایی که قابل تصور است که به او رو موصوف کنیم به صفتی که خوشش نمیاد. ببینید تعریف رو مما یکره هو کرده اینجا، چون مما ستره الله باشه این مثال دیگه خارج میشه. و نسب، مثلا ذکر عیب در نسب چجور میشه؟ بیایم بگیم که ابوه فاسقون یا خبیسون و خسیسون، یعنی ابوه خبیسون، ابوه خسیسون، او ابوه مثلا اسکافون، به شغلش مثلا گیر بدیم، این مثلا کفاشه، او هائکون بافنده است. در بعضی از زمانها این شغلها خب شغل مثلا طبقات پایین بود، این با این نکته قصد تنگیس این عبارتها رو بگید. او نحو زالش مما یکره، اون چیزهایی که اگر بشنود خوشش نمیاد، مثلا بگیم ولد الکافره، پدرش کافر بود این مسلمان شده، خب این نمیشه که با اینو تحقیر کرد با این عبارت ولد الکافر. و اما الخلق، اون صفتی که در خلق میشه ذکر بشه و غیبت حساب میشه، فبان یقول انه سیء الخلق، بد اخلاقه، بخیلون، خودش بخیله، مراون، مرا اگر بخونیم یعنی جدلیه، حرافه، مرا بخونیم یعنی ریاکاره. بعد متکبره، شدید الغضب، زبانون، ترسوست، ضعیف القلب و مانند اینا. اما فی افعاله المتعلقه به دین، اما اون افعالی که متعلق به دینشه، یعنی نواقصی که در دینش ما پیدا میکنیم بهش میگیم، در جامعه آشکار میکنیم، مثلا سارقه، یک نفر دزده، اما فقط همسایش میدونه این دزده، یک وقت دزدی کرده و همسایش میدونه، اینو آشکار کنه این درست نیست. کذابون، دروغگوست، شاربون، خائنون، ظالمون، متهاونون به صلات، اینا هست درش اما مخفی پنهانه. لا یحسن الرکوع و السجود، خوب رکوع سجده به جا نمی آورد. ولا یجتنب من النجاسات، از نجاسات خودش احتیاط نمی کنه، اجتناب نمی کنه، نجس و پاک نمی دونه چیه. لیس بارم به والده، به پدر و مادرش نیچی نمی کنه، نسبت به پدر و مادرش اخلاق خوبی نداره. یا لا یحرس نفسه من الغیبه، خودشو از غیبت نجه نمیداره، یا غیبت میگه یا غیبت میشنوه، نجه نمیداره، هر دو بسناقش میشه. و تعرض لاعراض الناس، لا یحرس نفسه من التعرض، این مجرور بخواد، خودشو حفظ نمیکنه از متعرض شدن به آبروی مردم، این عطف تفسیری هست به غیبت، یعنی خودشو از غیبت حفظ نمیکنه، یعنی چه؟ یعنی از تعرض به آبروی مردم خودشو حفظ نمیکنه، دقت به آبروی مردم نداره که احتیاط کنه، اینم مربوط به دین. اما افعاله متعلقه به دنیا، فچگول چه مثلا میگی قلیل الادب، بی ادبه، ادبش خیلی کمه، فرهنگش پایینه، متهاونون به ناس، مردم رو ارزش قائل نیست، تحقیر میکنه مردم رو. لا یرا لأحد علیه حقا، بر خودش هیچ کس رو بر خودش حقی نمیدونه، همیشه طلبکاره، هیچ وقت بدهکار نمیدونه خودش رو، حقی به ذمه‌اش داشته باشه نمیدونه. کثیر الکلام، کثیر العجل، نعوم، همیشه خوابه، یجد صوفی غیر موزه، در جای خودش نمیشینه، نمیدونه، بلد نیست جایگاهشو. و اما فی صوبهی، نسبت به لباسش،
فچه قوله که انه واسع الکم، این آستینش خیلی وسیعه، این کنایه است، آستینش خیلی وسیعه یعنی آدم خوبی نیست. طویل و زیل، زیل یعنی اون دامن، دامنش خیلی طولانیه، از این باب چه مثلا از زمین میره، یعنی متکبره. وسخ و سیاب، لباسش این کثیفه، آدمیست که در لباسهاش دقت نمی کنه. و نحو ذلک. خب این مثال های مختلفی بود که عرض کردیم خدمتتون. اینها رو بعضی هاشون نقصان باطنیه، نقص پنهان آشکار میکنیم، بعضی ها نه، نقص پنهان نیست، نقص آشکار، ما به قصد تنگیس میگیم، یا خودش کلام ما کوچک کردن طرفه، یعنی ممکنه ما قصد تنگیس هم نجیم، ولی در کلامی این نحو عبارت ها رو به کار ببریم او خوشش نمیاد و در حقیقت یه مقدار در جامعه کوچک میشه. این ها میشه غیبت با اون دوتا مبنای اساسی چه قبلا خوندیم. خب اینجا یه نکته ای رو میگه، میگه ذکر رو چه، یعنی شما ذکر کنید، ظهور کلمه ذکر در لفظه، یعنی به زبان بیاورید. آیا این همه اینها رو بنویسید پیام بدید، الان چت کنید به دوستت، یا اشارتاً توضیح بدید این عیوب رو، اونام غیبت شمرده میشه یا نه؟ غیبت فقط زمانی است با تلفظ ذکر کنید. میگه ولو کلمه ذکر فی نفسه انصراف به ذکر به لسان داره، اما این انصراف رو اینجا لااقل قبول نداریم. چرا؟ به خاطر مناسبت حکم موضوع اینجا و تحلیلی که در روایات اومده. ببینید غیبت یه چیز تعبدی هم که نیست، میدونیم به خاطر این است در روایات هم اشاره شده دیگه، به خاطر اینکه سرش آشکار نشه، به خاطر اینکه توهین نشه بهش، کوچش شمرده نشه، آبروش حفظ بشه، همین هست دیگه. خب این چه فرقی میکنه با لفظ باشه، با کتابت باشه، با اشاره باشه؟ میفرماید ثم ان ظاهر النص، ظاهر نص رو نگاه کنیم، به جمود در ظاهر داشته باشیم، و این کان منصرفا للذکر باللسان، این ظاهر نص انصراف به ذکر باللسان، چون اصلا ذکره یعنی تلفظه، لاکن المراد بهی حقیقت الذکر، لاکن اینجا مراد این است یاداوری بشه به این معنا، یعنی به شنونده ها این انتقال یافته بشه، انتقال دادنه. هو مقابل الاخفال، اینجا مقابل از غفلت، اخفال و ذکر اینطوریه، یه وقت ای به طرف رو اهمال میکنیم، مهمل نجه میداریم، نمیجیم، یه وقت نه، از حالت اهمال خارج میکنیم، مطرح میکنیم. این مطرح کردنه، یعنی چه با لفظ، چه با اشاره، چه با کتابت. فکل ما یوجب التذکر للشخص، هر عاملی که سبب بشه نسبت به شخص این مطرح بشه، از حالت اخفال خارج بشه، اخفال یعنی غافل بودن، اون صفت رو مردم چه نمیدونستن، ما از حالت غفلت مردم رو خارج کردیم. من القول و الفعل و الاشارت، فرق نمی کنه، این ابزارات، فهو ذکرون له، این ذکر اون شخص حساب میشه، اون شخص رو شما عیبش رو ذکر کردی. همچنین هست، ببینید بعضی وقتا انسان یه حرفی میزنه، کنایه میخواد بگه، حتی کنایات هم ممکنه غیبت باشه، بعضی کنایات رو انسان باید دقت کنه، کنایه به چی هست، تعریض به چیه. شما مخصوصا این پاراگراف مربوط به علما و محققینه که دقت کنن، بعضا غرور علمی انسان سبب میشه که دقت نکنه چه حرفی میخواد بزنه، میگه این بدیهی البطلانه، یعنی طرف مقابل عالمه، شما در مقابل اون عالم میخواید اونو نقد کنید، بدیهی البطلانه، این چه بدیهی باطل بودنش. خب یعنی اون اصلا طوری کودنه چه بدیهیات رو نمیفهمه، خب یک نقصان بزرگی به اون نسبت دادی. و و من ذلک المبالغت و فی تحسین المطلب شد. همچنین از همین هاست یا از اون غیره ها شمرده میشه حقیقت ذکر، معیار نه خود لفظ، مبالغه کنی در تحسین مطلب، در تقبیح مطلب، در اینکه یک مطلبی رو باطل کنی، در باطل کردنش مبالغه کنی. اون مطلبی که ذکره و بعض المصنفین، مثلا بعضی از مؤلفین، بعضی از مصنفین، بعضی از قائلین، نویسنده های مطلبی گفتن شما میخواید در ابطال اون مطلب مبالغه کنید. به حیث یفهم الاضراب حال ذلک المصنف، از اون مبالغه فهمیده میشه که شما یک ضربه معنوی و یک حالت توهین و توبیخ به وضعیت اون مصنف وارد کرده ای. چجور؟ مثلا فإن قولک إن هذا المطلب بدیهی البطلان، مثلا شما میاد میگی چی مطلب چی نویسنده گفته بدیهی البطلانه، خب تعریض لصاحبهی، برای صاحب این مطلب شما تعریض کردی، کنایتا یه مطلبی گفتی که به انه لا یعرف البدیهیات، یعنی انگار اون بدیهیات رو هم نمیفهمه. بله، طوری بگید که این مطلب مستلزم چیزی است که بدیهی البطلانه، خودش بدیهی البطلان نیست، لاچن این حرفی چیشون زده لازمش این مطلبی است که بدیهی البطلانه، اینجایی بی نداره، چون انسان ممکنه ملازمات رو متوجه نشه، ولو ملازماتی که لازمه این حرف مثلا انکار خداست، لازمه این حرف انکار پیامبره، این ملازمه رو ممکنه انسان متوجه نشه. به همین خاطر در بحث کفر گفتن که انکار ضروریات دین زمانی کفر میاره، ارتداد میاره، که انسان ملازمه شو بفهمه که این انکار این ضروری انکار رسالت هم هست، ولی ممکنه نفهمه اصلا در این وادی ها نبوده، انکار حجاب میکنه، با اینکه انکار حجاب ملازم است با انکار آیات، انکار احکام دین، انکار رسالت، اما این ملازمه رو نمیدونه، اینجا نمیشه گفت این مرتد. خب میفرماید به خلاف ما ایزا گیله، بر خلاف جایی که وقتی گفته اینطوری گفته بشه که انه مستلزم لما هو بدیهی البطلان، این حرف این آقا، این مطلب این آقا مستلزم اون چیزیست که اون چیز بدیهی البطلانه، اینجا این نه، اینو غیبت نمیشه شمرد، تحقیر طرف هم نیست، نمیخوایم بگیم او کودنه، ملازمه رو متوجه نشده، لان فیه تعریزن به ان صاحبه لم ینتقل الى الملازمه، بله در این کلام تعریض هست، کنایه است به این که صاحب اون مطلب اون حرفی رو چه زده به ملازمه منتقل نشده، بین این حرفی چه زده و بین اون مطلبی که بدیهی البطلانه به این ملازمه متوجه نشده، ولعل الملازمه نظریتون، شاید ملازمه بدیهی نباشه، ملازمه نظری باشه، یعنی ملازمات همیشه بدیهی نیست، این مطلب لازمش اون حرفه، این همیشه انسان متوجه این موضوع نمیشه. خب اینجا مرحوم شیخ یه نکته اخلاقی میگه، البته دوتا نکته اخلاقی میگه، یه نکته این است که بعضی از علما خب نسبت به بعضی علمای دیگر از این حرف ها زدن، آخه کلمات تندی در کلماتشون هست، مثلا ابن ادریس به شیخ طوسی گفته، یا مثلا محقق نسبت به ابن ادریس گفته، یا بعض علما نسبت به حرف شیخ صدوق چه قائل بود به صحو النبی به او گفته، البته حقیقتش اسحاق النبی بود، اینا رو به در بحث کلام میخونید، در هر حال این کلماتی تندی هست، مثلا صاحب جواهر نسبت به صاحب حدایق مطالبی گفته، یا صاحب حدایق به دیگران، میگه خب اینا رو اولا نباید بجن، این یه نکته است، از آخرش یه حرفی میزنه چه نباید بجن، علاوه باید ما توجیه کنیم، ما هم نباید ما هم به اینها بد بجیم، شاید اینا در اون مقامی که این نکات رو می نوشتن می خواستن کسی دیگه طرف اون عقیده منحرف نره، یعنی تشدید این مطلب حق رو در نظر داشتن. به همین خاطر از این عبارتهای تند غافل شده بودن. این هم توضیحی است میکنه. در هر حال مواظب باید انسان باشه در کلماتش. وقت وقع من بعض الاعلام، از بعضی از اعلام کلماتی اتفاق افتاده به نسبه الى بعضه هم. ما لابد لهم من الحمل و توجیه، چه ما با ناچار این کلمات رو حمل کنیم، توجیه کنیم، تعویل کنیم. چه من عرض کردم دیگه، اعوذ بالله من الغرور، به خدا پناه میبریم از غرور. و اعجاب المرء بنفسه، چه انسان به خودش خودپسند باشه و خودش رو مثلا مطلق دان بداند. و حسده علی غیره و الاستیکال بالعلم، انسان با علم به وسیله علمش بخوره. خوردن به وسیله علم یعنی شخصیتش رو به علم خودش رو به در جامعه برجسته کردن، که من فلان نظریات رو دارم، فلان مطالب رو میدونم، با این برای خودش در جامعه شخصیت درست کنه. اعوذ بالله. خب اینجا یه بحث اخلاقی هم مطرح کرده، اونم این است که انگیزه های غیبت چیه. دیگه بحث فکری نیست. ثم ان دوائی الغیبه کثیرت، دوائی یعنی انگیزه. روی ان مولانا صادق علیه السلام ان تنبیه علیه یا اجمالا، اشاره شده اجمالا در این حدیث. اصل الغیبه، اصل یعنی منشأ انگیزه. اینجا اصل غیبت تتنوع به اشارت انواع، ده نوع داره. شفاء و غیظ، انسان غیظ خودش رو سرد کنه با این غیبت کردن. مساعدت و قوم، با غیبت کردن به قومی کمک کنه. مثلا برادرش با کسی درجی شده، شما اون شخص عیوبش رو میشناسید، به برادرت کمک میکنی با کشف عیوب اون فرد. غیبت بعض وقتا اینطوری میشه. تصدیق و خبر بلا کشف، شما یه خبری به شما میدن، چه سوال میپرسن، چه آیا این درسته یا نه. فلانی مثلا گفت، میگن فلان کاره است، زنا کرده، فلان عیبو داره، شما هم تصدیق میکنید. خبری که منکشف هم نیست، آشکار نیست. یه وقت شما تصدیق میکنید خبری که آشکاره، این دیگه تصدیق اصلا مجازم میشه. تصدیق میکنید یعنی صدقشو بیان میکنید، چین بله این دوریه، منم میدونم، من اصلا خودم دیدم این گناه مرتکب شده. غیبت میکنید در مقام تصدیق. و تهمتن، در مقام تهمت. این تهمت چیه؟ در بعضی از محشین مرحوم، مثلا مرحوم شهیدی در حاشیه‌اش از یک کتاب دیگری نقل کرده اونجا، که میگه اینجا تهمت به این معناست شه. فردا مثلا محاکمه شماست، دو تا شاهد میدونی میارن بر علیه شما شهادت بدن، واقعا هم شما مرتکب اون گناهان شده اید، یعنی شهادتشون درستش، واقعا خمر خورده فرد. ایشون یه مقدار زرنجی میکنه، میره اون عیوب اون شاهدها رو پخش میکنه در جامعه تا فردا شهادت نتونن بدن. یعنی چه شهادت نه، چون فاسق میشن دیگه، مردم میشنون این عیوبو دارن دیگه، شهادتشون ساقط میشه. این در مقام تهمت، متهمه، میخواد طوری بشه چه جرمش ثابت نشه. به خاطر ثابت نشدن جرمش غیبت میکنه تا شاهدها مجروح بشن، زخم خورده بشن نتونن. زخم خورده معنوی ها، یعنی فسقش رو اثبات بشه. و سوء ظن، به خاطر سوء ظن، حسد، سخریه، مسخره کردن، تعجب. بعضی وقتا انسان از تعجب غیبت میکنه، من واقعا موندم چرا این کارو کرد، ای بشو آشکار میکنه چه موندم چرا این کارو کرد. و تبرم، تبرم یعنی از ناراحتی، از غمگین شدن، به معنای ناراحتی و غمجین شدن. انسان در مقام اظهار همدردی غیبت میکنه. بعضی از احادیث داریم که در احادیث خدا اون گناهانی که فکر میکردیم ثواب انجام دادیم اونا رو ببخش. فکر میکنه اظهار همدردی میکنه با یک دوستش، به دیگران عیب او رو مطرح میکنه. واقعا من خیلی ناراحتم فلانه اینه به این مشکل دوچار شده، به این نقصان دوچار شده. خب بشنفه ناراحت میشه، چرا میگی؟ در مقام اظهار همدردی غیبت میکنه. و تزین، در مقام زینت کردن خودش، الحمدلله که ما فلان کاره نیستیم، الحمدلله که ما مثل فلانی نیستیم، در مقام اینکه خودشو پادشو بشمارد، زینت های معنوی رو به خودش بده، به خاطر اینکه خودشو بزرگ کنه دیگران رو کوچک میکنه. بعضی وقتا غیبت آشکاره که انسان غیبت میکنه، ولی بعضی وقتا غیبت بر خود انسان هم، بعضی وقتا نفس انسان هم انسانو فریب میده. انسان در اون مقام غیبت فکر میکنه همدردی میکنه، اظهار همدردی میکنه. انسان باید دقت کنه، نظارت داشته باشه بر خودش، کنترل داشته باشه، و الا بعضی گناهان رو انجام میده بعدم میفهمه. ثم ان ذکر الشخص، این شما شخصی رو ذکر میکنید، عیوبش رو، قد یتذکر اونها غیبت، واضح غیبت بودنش، اما قد یخفا علی النفس، بعضی وقتا بر خود انسانم واضح نیست. لحب نو بغض، چینه شدید داره، واضح نیست غیبت میکنه، چینه شدید داره دیگه، چینه تمام شخصیتش رو گرفته، میگن چشمش خون گرفته، نمیدونه چیکار کنه میکنه، همینه، نمیدونه چه حرفایی میزنه، اسرار افراد رو بیرون میکنه، یا به خاطر محبت شدید اظهار همدردی میکنه، عیوبش رو میگه. فیرا انه لم یغض، فکر میکنه غیبت نمیکنه، وقت وقع فی اعظم الغیبه، بزرگترین غیبت واقع شده. و من ذلک، مثلا ببینید یه مثال اظهار همدردی رو مثال میزنه، ان الانسان قد یختم به سبب ما یبتلا به اخوه فی الدین، بعض وقت انسان ناراحت میشه به سبب اون مشکلاتی که برادر دینیش مبتلا شده، لعجل امر، این مشکلات هم ناشی شده، یرجع الی نقص فی فعله او رأیه، این مشکلاتی که برمیگرده به نقصان در کارش، کار اون برادر دینی، یا نقصان در افکار و سلیقش. فیذکره المختم، این ناراحت چه شده، ناراحت شده، این نقصان ها رو ذکر میکنه از اظهار همدردی. فی مقام تأسف علیه، در مقام اینکه ناراحته، تأسف اینجا از ماده اسف دیگه، در مقام ناراحتی از اون فرد که ناراحته چرا به این وضعیت افتاده. به ما یکره ظهوره لغیر، به اون کلامی ذکر میکنه که اون فرد خودش ناراحته شما آشکار کردید به این نحو، درسته اون مبتلا به این مشکلاتی شده، درسته از خود رأیش بوده، از فلان نقصانش بوده، ولی خوشش نمیاد شما بیایید ولو از با انگیزه اظهار همدردی حرفا اینطوری بزنید. با اینکه واقعا اظهار همدردی میکنید، به شکل کلی بگید برادر، یه برادر دینی داریم، یه مؤمنی داریم، به این به خاطر مثلا چت سلیقه‌جیش، به خاطر تندخوییش مثلا به مشکل افتاده، طلاق اومده در زندگیش، لزومی نداره بگی زید بعد خلق بوده طلاق اومده در زندگیش. معنه کان یمکنه بیان حاله للغیر، ممکن بود وضعیت همین فرد رو به برای غیر بگید، علاوه لا یذکر اسمه، به شکلی که اسمش گفته نشه، به شکل کلی بگید. لیکون قد احرز ثواب الاختمام علی ما عصا، تا شما از یه جهتی اینکه ناراحتید به خاطر مصیبت های مؤمن، و این ناراحت شدن به خاطر اظهار همدردی کردن خودش ثواب داره، بله، اما اظهار همدردی به قیمت غیبت نه. احراز کند، به دست بیاورد ثواب اظهار همدردی رو بر مبتلا مصیبت های مؤمن، لاکن الشیطان یخدعه، لاکن اینجا شیطان یک خدعه‌ای میکنه به او، اظهار همدردی رو با غیبت همراه میکنه، میخواد ثواب انجام بده، گناه انجام میده. لاکن شیطان یخدعه و یوقعه فی ذکر الاسم، او رو وامی داره الفاظش طوری بیان کنه که اسم طرف رو هم بجه و نقصان طرف رو هم آشکار کنه. اعاذنا الله من شرور انفسنا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.